بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين این دعای تسبیحات دهگانه خداوندی خیلی پرمعنا و پرمغز و یک کلمه نه از صلوات نه از پیغمبر نه از امام هیچی نداره توش، همش از خدا. از اون اولی که شروع میشه سبحان الله بار نسن تا اون آخر آخرش، یا بیان قدرت خداست یا بیان علم خداست و همینطور صفات دیگری که نمونه ها و مصادیق و مواردش رو یکی یکی بیان میکنه کجا به کجا، و اونهایی که اهل معرفت هستن از این معارف وقتی بشنون و ببینن و بخونن چون همقمشون این معانی هست تشنه تر میشن و گیرایی و دریافت باطنیشون از این معانی قوت میگیره. سبحان الله الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مورد ششون از موارد دهگانه تسبیحات الهی در خصوص یک صفت از صفات خداوندی و اون صفت علم و سعه دانش این پروردگار عالم است. می‌بینیم که در مورد ششون در پایان آیه از قرآن ذکر میشه که در این آیه قرآنی خداوند خودش رو برای بندگانش معرفی کرده و این همون آیه قرآنی است که در نماز وفیله میخونیم. سبحان الذي عنده مفاتح الغيب، پاک و منزه است خداوندی که این ذات مقدس تمام کلیدهای مغیبات در دست اوست. خب ما یک غیبی داریم و یک شهودی داریم. یه اموری هست که غیر مرئی است، از رؤیت ظاهری ما مخفی است، دسترسی به اونها برای همه مقدور نیست، و یه اموری هست که اینها پنهان نیست، آشکاره. خداوند متعال هم علم به امور پنهانی دارد و هم علم به امور ظاهری دارد. امور ظاهری چه بسا در دسترس بشر باشه، بتونه بشر اون رو کشف کنه، اما اون موجودات غیبی، اون عوالم غیبی، ما الان مثلا طائف جن از موجودات هستند که در میان اونها 72 ملت هست، همونطور که در انسان ها 72 ملت هست اونا هم همینطورن، اونا هم سنی و شیعه و ادیان و مذاهب مختلف دارن. نمیشه گفت که همه جنیان اینها مثل شیاطین افراد مبغوض در دستگاه خدا هستن. شیاطین یه طایفه از جن هستن، بقیه طوایف چی میشه؟ در میان جن اثنا عشری هست، چهار امامی هست، شش امامی هست، مسیحی هست، یهودی هست و همینطور. بنابراین داستانهایی که ما راجع به جنیان میخونیم، حتی افرادی بودن که اینها میامدن شرکت میکردن در درس خارج بعضی مراجع تقلید، افرادی بودن که اینها میامدن معتکف میشدن در مسجد سهله نجف اشرف و همینطور تو حرمهای مقدس، و همینطور افرادی بودن در زیارت امام حسین پیاده با اونهایی که پیاده روی میکردن اونها رو دیدن. اینها هیچ فرقی بین جن و انس در این که بندگی خدا رو میکنن، عبودیت میکنن. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آمده خدا جن رو پهلوی انس قرار داده. یعنی میگیم ما هم بندگان جنی داریم هم بندگان انسی داریم. ما اینجا ما چقدر میتونیم ارتباط با جن برقرار کنیم؟ ما نمیتونیم اونطوری که بعضی ها میتونن، و ما مأمور نیستیم با اونها در ارتباط باشیم. زیست اونها، زاد و ولد اونها، زندگی اونها با ما کلی فرق میکنه، همونطوری که زندگی فرشتگان فرق میکنه با ما، همونطوری که زندگی فرض کنید پرندگان با ما فرق میکنه و موجودات جاندار دیگری که در این جهان گسترده خداوند داره. پس اینطور نیست که ما احاطه به همه علوم داشته باشیم، به همه موجودات داشته باشیم. عوالمی هست که از نظر ما غیبوبت داره، یعنی دسترسی ما نیست و ما معمول نیستیم که وارد اون معانی بشیم. ولی آیا خداوند چی؟ خدایی که آفریدگار این همه عوالم هست، از اونجا که آفریدگار هست باید مدیریت اونا، مدبریت اونا، احاطه علمی بر اونها، تمام امورات اونها رو باید بدانه. لذا در این دعای تسبیحات میخونیم که عنده مفاتح الغیب، این فقط اختصاص به اوست که یک همچه احاطه‌ای در مغیبات دارد که ما اون احاطه نداریم، و این اختصاص به اوست. لا یعلمها الا هو، این مغیبات جزئیاتش رو جز او کسی نمیدانه. و یعلم ما فی البر و البحر، همینطور هم نسبت به اموری که مربوط به دریاها میشه یا به خشکیهای این دنیا میشه، در این بیابانهای خشک، در این خشکیهای بیرون از آب چقدر موجودات گوناگون هست و چقدر تدبیر و مدیریت میخواد و چقدر احاطه علمی میخواد. یا در داخل این دریاهایی که یکی دوتا نیست چقدر موجودات هستند که اینها نیاز به مدیریت دارن، رزق و روزی دارن، به کارهاشون باید یکی رسیدگی کنه. اینها همه احتیاج به علم داره. آیا میشه خدایی که آفریدگار این مخلوقات هست نسبت به امور اونها آگاهی نداشته باشه، احاطه علمی نداشته باشه؟ مسلماً احاطه علمی داره. خب حالا که فهمیدیم ما یه همچه خدایی داریم که یه همچه علم و دانشی داره، چقدر ما باید نسبت به او در حال خضوع و خشوع باشیم و چقدر باید تو دلمون این رو با عظمت یاد کنیم. به اندازه‌ای که وسعت علمی او همه اشیا رو گرفته که اصلا نظیر او یه همچه عالمی و دانشمندی نیست، باید به این اندازه سعت وجودی ما او رو در خود بگیره و جلب توجه کنه. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، یک دونه برگ از یک دونه درخت اگر بخواد از بالا بیفته رو زمین در فصل پاییز، در فصل که برگ ها میفتن، که حالا آمار این برگ ها و آمار این درخت ها رو کی میدونه جز خدا، تک تک این برگ هایی که میفته ما تسقط من ورقت الا یعلمها، نمیتونه از جاش تکون بخوره و نمیتونه رو زمین بیفته مگر با علم الهیست که باید این ورقا از بین بره، دوباره برگهای جدیدی، دوباره یک درختهای سبز دیگری رویده بشه و یک برگهای دیگری رویده بشه. شما ببینید در قرآن تمثیل کرده خداوند قیامت ما رو به چی؟ به زمین هایی که خشک هستن، بارون میاد، آب میاد، رویده میشه، سبز میشه، زمین مرده زنده میشه، انسان مرده هم دوباره زنده میشه. چه فرقی میکنه؟ لذا قرآن میگه کذالکه خروج الموتا، میگه برید از این مثال زمین خشکی که سبز شده برید بفهمید که شما هم اگرچه مرده باشید ولی دوباره زنده میشید. کذالکه خروج الموتا. اینجا هم میفرماد هیچ برگی جز با علم او سقوط نمی کنه، ولا حبتم، حتی یک حبه، حبه یعنی یک دانه، یک دونه بذر، که اون بذر کجاست؟ فی ظلمات الارض. فی ظلمات الارض یعنی در اون شکم توری که توی زمین، اگه یه دونه ای از بذرها اونجا وجود داشته باشه که حالا مثلا بخواد در آینده رویده بشه، این علمش با خداست، میدونه کجا جاش، میدونه عرض کنم که نمو و رشد و رویدنش رو میدونه. همینطور تمام عوالم این یک دونه بذر رو که باید چجور به وجود بیاد، چجور خلق شده، بعد چقدر بزرگ میشه، بعد چطور از بین میره، همه اینها رو خداوند آگاهه. اگر بنده خدا بیاد نسبت به علم خدا این گونه توجه کنه، اون وقت باید خدا رو با چه عظمتی بشناسه. ولا حبت فی ظلمات الارض، ولا رطب، ولا یابس الا فی کتاب مبین. رطب تریر میگن، یابس خشکی رو. میگه تو این عالم چه خشکی باشه چه تری باشه، همه اینا ضبط شده، ثبت شده در یک کتابی است که مبینه، که بعداً روشنگری میکنه. این کتاب الهی همه رو روشنگری میکنه. اگر این کتاب نسبت به این گونه مخلوقات کتابی خدا داره، تنظیم و نظمی داره که اینها باید همه در علم او ثبت شده باشه و بعد اینها در یک لوح محفوظی، در یک کتابی ثبت و ضبط بشه و بعد اینها بیان بشه. بیان برای کی بشه؟ بیان برای بشری که بخواد خلیفت الله بشه، این یک نوع بیانه. بیان برای ملائکت الله بشه، اونها بیان از روی این نوشته ها مأمور میشن کارهایی رو انجام بدن، اینها باید اطلاع پیدا کنن. بنابراین همونطوری که در امور بشر نظم و نظامی در کاره، در دستگاه خدا هم نظم و نظام است. و از این نظم و نظام این جهان ما پی میبریم به اینکه یک منظمی در کار هست. اگر این نظم رو ما درک میکنیم که نظمی هست، مگر میشه خود به خود این نظم به وجود بیاد تا یک منظمی، یک کسی نباشه، یه دست قدرتی نباشه که این جهان را به چنین نظمی در آورده باشه. در پایان میخوایم این رو عرض کنیم که ما از این گونه دعاهایی که پر از معارف الهی هست این نتیجه رو میگیریم که باید هر چه بیشتر به خدا فکر کنیم و خدا رو در نظر بیاریم تا به اون نزدیک بشیم. نزدیک شدن معنوی که عالم معنا هم یک عالم بسیار ظریف و دقیقی هست. اونقدر ما باید تو این باطن فرو بریم و بتونیم این باطن رو جلا بدیم که وقتی یه دعایی میخونیم، وقتی یه مناجاتی میکنیم، این باطن ما با این زبان ما تکون بخوره و اینا با هم هماهنگ بشه. اون ذرات پنهانی دل ما با اون کلماتی که در زبان گفته میشه اینها همه با هم یک آهنگ باشن. و گاهی اوقات هم میشه عزیزان که قلب درکش به مراتب بیشتر از حواس ظاهره. یعنی شما میتونید در یه جایی هم که خیلی سرصدا هست، خیلی شلوغ هست، اگر شما قلب رو برای خدا خلوت کنی میتونی از باطن همه چیز رو متوجه بشی و در ظاهر اصلا متوجه نشن که شما اون درک باطنی رو نسبت به این مسائل داری. این داستان رو من فکر کنم یه جای گفته باشم که در کربلای معلا ایام زیارتی زوار از ایران می آمدن، از جمله کسانی بودند که با استاد ما هم رفاقتی داشتن، دوستی داشتن و اینها می آمدن. در کنار منزل آقای منزل دیگری بود که اونجا حکم یک زائر سرایی داشت. اونجا وقتی نهارشون می خوندن، نماز می خوندن، میخواستن یه مقدار استراحت کنن، تازه تو کوچه سرصدای بچه ها شروع میشد. بعد یکی از مأمونا گفت که آقا من نمیتونم بخوابم، نمیتونم استراحت کنم با این همه سرصدا. آقا به او فرمودن من صدای نمیشنوم، تو این همه داری میگی سرصدا هست، من صدا رو نمیشنوم. حالا این رو من یه وقتی تمثیل کردم به یک مثال، گفتم شما گاهی اوقات به یک امری توجهت رو اونقدر میذاری، تمرکز میکنی که از امور دیگر غافل میشی. گاهی اوقات انسان رو یه مسئلهی میگیره، یه مطلبی رو میگیره که دیگه غافل میشه از چیزهای دیگه. فرض کنید مثلا همین الان خبر خوشی، خیلی خوش بیارن برای شما، یا یه خبر محزونی رو بیارن، بیان بگن که مثلا مادر شما در کجا فوت کرده. شما تا مدتها میبینی دلت، افکارت همه مشغول این امر شده. حتی اگر امور دیگری هم توی دست و پای شما بوده اونا رو کنار میزنی و تمام فکرت میره سر همون موضوع که شما رو مشغول کرده. همین مثال رو بیار شما تو مسائل معنوی. در مسائل معنوی هم به همین ترتیبه. صلواتی عنایت کنید. این یه خاطره بود که از استاد ما بیان شد. در ماه مبارک رمضان ایشون حالشون تغییر میکرد، چون ماه رمضان ماه خداست. در ماه رمضان ما می‌دیدیم ایشون یک عشق الهی ایشون رو متغیر میکرد، متحول میکرد، به جوری که محسوس بود که حالا که این ماه رمضان اومده، مخصوصا شبهای قدر، حالا که این ماه اومده و این ساعتها اومده، این ساعتهاییست که دوست با دوست خودش باید خلوت کنه و خودشو با اون مشغول کنه. ما در ظاهر نمیدیدیم که ایشون زیاد قرآن بخونه یا زیاد دعا بخونه یا زیاد نماز بخونه، ولی وقتی میرفتی نزدیک و کنار اون میشستی، آتش او شما رو متغیر میکرد، یا آتشی از محبت خدا در دلش افروخته بود، عیناً مثل این که شما یه منقلی روشن کنی و این حرارت آتش در منقل وقتی بشینی پهلوش شما رو گرم کنه. اینجوری گرمای ایشون طوری بود که تأثیر داشت، البته نه روی همه افراد، اون افرادی که به ایشون نزدیکتر بودن اونها حس میکردن، ولی خیلی آدم ها میامدن میرفتن. اونهایی که با ایشون در ارتباط از باطن بودن و میتونستن به باطن ایشون نفوذ کنن، اونها این گرمی عشق رو از ایشون کسب میکردن و متحول میشدن، سبکبار میشدن، رغبتشون به دنیا کم میشد و انگار میرفتن تو یک نمازی که دارن با خدا دارن نماز میکنن. یعنی این حالتی که به وجود میامد همون حالتی که شما در نماز داری، یعنی از خدا دور نبود، میشستی خدا رو شما متوجه میشدی در ایشون. یکی باید کتاب بخونه راجع به خدا کسب علم کنه، یکی هم میره پلوی عارفی میشینه کشف معرفت میکنه در اثر همون معاشرت باطن با باطن، این دریافت رو انسان پیدا میکنه. از خدا من مسئلت داریم که در این شبهای پایانی ماه مبارک رمضان ما رو به اون معارف حقه برساند. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. 3 صلوات محمدی.